اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما تسلیت این ایام. خداوند متعال شاکرم از اینکه در جمع شما حاضرم، علل خصوص در جمع برادران عزیز افغانستانیم. خب من عرایزم دو بخش داره، یکی راجع به مسائل روزه، یکم یک بحث آخر الزمانی است. من اول بحث آخر الزمانی مطرح میکنم، بعد راجع به این مسائل روز هم عرایزی خواهم داشت. آخر الزمان همونطور که مستحضرید در سه بخش مورد استفاده قرار میگیره. یکی پیامبر فرمود من در اگر عمر زمین رو یا همچین مثلا کائنات بگیم، چی بگیم، آمدن زمین، انسان رو زمین بگیم، خب اگر اون رو صبح تا شب فرض بکنید، من یعنی پیامبر خودش میفهمم، من تو دو انگشت مانده با غروب به دنیا آمدم. یعنی چی؟ یعنی آخرین، یعنی خود پیامبر در آخر الزمان به دنیا آمده است. یه معنی آخر الزمان. یکی آخر الزمان نسبت به عمر کائنات. یعنی چی؟ 14 میلیارد سالی که میگن برآورد میکنن، حالا دارن میگن. ما علمی هم راجع به اینا نداریم. یعنی نمیدونیم که این 14 میلیارد سال عمر آسمان اول است. چون سبع سماوات داریم. خیلی عجیب غریبه، 14 میلیارد سال نوری. و این کتاب شریف 1400 سال پیش نکته رو میگه. حالا من دیدم برادر عزیزم اون آیاتو داشت میخوند، رو مدخل و مطلع بحثم قرار بدم، شروع بحثم قرار بدم. خیلی شگفتی این. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. این یکی از معجزات نجومی شگفت‌انگیز قرآنه، یعنی جزء معجزاتی که اصلا مولا درزش هم نمیره. فرمود سوگند به ستاره خنس. بدونید خناس، وسواس الخناس، اون موجودی رو میگن، این چیزی که وجود داره شما نمیبینیش، یه موقع است وسوسه کننده رو شما میبینید، رفیقت میگه بریم کارو بکن، یه موقع است نمیبینیدش، برای همین میگن خناس. خنس خیلی هم این چیزه پنهانه. میگه اون ستاره بسیار 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 پنهان. این اصلا برای عربی که ستاره یعنی اون چیزی که ببینیش، این خیلی حرف عجیبی بوده. اصلا ستاره یعنی چی ببینیش؟ نجم یعنی که تو چش بیاد. بروج جمع برج یعنی که تو چش بیاد. اصلا برج رو میگن برج بخاطر اینکه دور دیده میشه. این ستاره که تو چشمه بهش میگفتن بروج. سوگند به اون ستاره که اصلا دیده نمیشه. خنسه. الجوار حرکت میکنه، جاریه. کنس، الجوار الکنس. کنس هم همون باب استفاده شده از همین کنس که بی نهایت بسیار زیاد جمع میکنه. عربا به جارو میگن مکنسه، یعنی همیشه جمع میکنه. آدم کنس هم همیشه میخواد جمع کنه. میگه قسم به اون ستاره که اصلا دیده نمیشه، همه چی هم میبله و در حال حرکت هم هست. با هر کسی یه خورده یعنی یه اپسیلون سواد نجومی داشته باشه میدونه یعنی سیاه‌چاله ها. ستاره که تبدیل شده به چی؟ به سیاه‌چاله. کره زمین اگر بخواد سیاه‌چاله بشه باید قطرش بشه 2 سانت، یعنی اینطور جمع بشه. خب 1400 سال پیش که تو اون سرزمین شتر میچروندن، امیرالمومنین فرمود از چالای آب میخوردی که شتراتون توش ادرار میکرد، یک نفر بیاد این حرف رو بزنه. میدونید سیاه چاله ها همه چیز رو میبلن، حتی نور رو، برای همین دیده نمیشن، اصلا دیده نمیشن. میگه الله خنس، اصلا دیده نمیشه. کنس همه چیز هم میبله. خدا 1400 سال پیش به این قسم خوردم. یا شما چه میفهمید آخه؟ نسبت به این عمر هستی، خب ما چیمون بغل؟ ما آخراییم. یا آخر الزمانم به عصر غیبت حضرت گفته میشه و هرچی پیش میرویم در واقع آخر الزمان تر میشود. پس یکی شد نسبت به عمر هستی، یکی هم این عمر زمین بگیریم، یا حداقل موقعی که بشری اومده رو زمین یا بشرسانی اومده رو زمین. میبینی بین بشر، ببین قرآن تفاوت بین بشر، انسان و آدم، اینا رو یکی نگیرید. حرف زدن من و شما نیست که این کلمه رو جابجا استفاده میکنیم، خداست. فرق بین انسان، فرق بین آدم، فرق بین بشر. بشرسانانی بودن قبل ما رو زمین زندگی میکردن، شبیه ما هم بودن، یعنی روی دو تا پا راه میرفتن. و در روایت داریم حضرت فرمود الف الف میلیون قبل شما زندگی کردن اینجوری رو همین زمین. اما معنی که امشب بخوام راجع صحبت بکنیم، این بحث آخر الزمان به همون معنی عرفی که همه اون میدونیم که با غیبت ولی خدا حضرت ولی از شروع شده، هرچم داریم پیش میرویم این آخر الزمان تر به قولی میشود و نشانه هایی دارد. این نشانه ها هم برای اینه که ما بتونیم حق و باطل از هم تشخیص بدیم. دلیلی داشته معصوم نشاره رو فرموده. این نشانه ها برای این است که من و شما امید پیدا بکنیم. چون اگه دقت بکنیم عموما نشانه های تاریکه، درسته؟ عموما اینطوری که اتفاق بدو داره میگه، میگه اینجا قتل شده، اینجا غارت میشه، اینجا اینجوری میشه، اونجا جنگ میشه، اینجا فساد میشه، اینجا میخواد بگه تو دل این تاریکی ها ناامید نشو. خورشید زمانی طلوع میکنه، طلوع فجر زمانی که دیگه بیشترین تایم از شب گذشته. ببین دقت کنید، برای من قرآن به فجر مثال میزنه. والفجر سوگند به طلوع. بعد میفرماد و لیال عشر و شبهای دهگانه پیچیده تاریک. اگه اول میفرمود و لیال عشر ما ناامید میشدیم، بعد آخرش مهم یارو فرستن سربازی میگه کارت پایان خدمت، حالی برو سربازی. بعد اینجوری بگی دیگه، یا امیدی باعث میشه، هدفی باعث میشه بره. که مستحضر مراد از این سوره که سوره امام حسینه، اما چه ربطی به ابا عبدالله داره؟ چون امام زمانیه. چرا؟ والفجر سوگن به ظهور، به طلوع. و لیال عشر، میدونید که در قرآن یک زبان ریاضی عجیب غریب قرآن داره. من حالا نمیخوام حرف تو حرفم بشه، این فوق العاده است. اصلا همین یکی از ابعاد اعجاز قرآنه. یعنی مثلا چجوری کیبورد و شیفت رو میگیرید تمام کار کرده دکمه عوض میشه، یه حرف دیگه میشن دکمه. قرآن هم همین جوریه. ان معادل ان مجهوله، هر کدوم حل کنی بگذاری یه دونه متغیر جدید رو پیدا میکنی، اونو دوباره میذاری متغیر جدیدتر رو پیدا میکنی. اهل بیت هم به اون تقلب رسوندن. برخی از روایات این تقلب هست. به میگه معنی این اینه ها، ده در کنار شب تو قرآن وقتی نگاه کنید نماد گمراهیه. میگه موسی رفت 30 لیلا و اتممناها بعش، اینجا گمراهی شروع میشه. نه ده خالی و نه لیل خالی ها، دقت کنید با هم نکته است. میفرماد و لیال عشر، معصوم میفرماد من الحسن الی الحسن. اولین امام که امیرالمومنین علی علیه السلام، او به حکومت میرسه. از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری 10 امام، درسته؟ میگه تاریکی جهان رو میگیره و اون امام آخر هم دوباره حکومت تشکیل میده. اما اول آخری رو میگیره، اول آخری رو میفرماد، میگه والفجر و لیال عشر و شفع و الود، جفت و تاق. جفت امیرالمومنین از زهرا در روایت، تاق پیامبر، 14 معصوم میاره. پس این نشانه ها میخواد هدف و الا میگه آقا ما بدونیم تو آخر زمان چه خبره. خب پروفسور دشمن تو هم این نشانه ها رو میخونه، ها اونم میفهم چه خبره. این نیستش که من و شما مثل یهودی کتب مخفی زیاد دارن، کتابایی دارن که در دسترس عموم نیست، علماشون این کار کردن، ما همچین چیزی نداریم. آقا شیعه همه چیش رو دایره است، همه چی روه. اون کتابی که من دارم تا ای بس آیی صهیونیستا کتب خطی از ما داشته باشه، ما نداشته باشیم، برعکسش هست، عمریش نیست. هست دیگه، مثلا شما میدونید که اینا حکومت بعث ریخت القدیر علامه امینی رو، اون مطالب پایانیشو همه رو برداشت برد. اینه که دست ماست اون ابتداییشه، شون ادامه داده بود اونا رو همه رو، حکومت بعث یه نسخه ازش بود برداشت برد. زمانی که امریکایی ها حمله کردن این از اونجا رو بوده شده، یعنی ای بس برعکسش هست، یعنی اونا برداشتن بردن. خیلی نسخه های خطی رو رفتن تو روستاها این طرف اون طرف دیگه، اصلا جهودا عتیقه بازن دیگه، پیدا کردن بردن. خب میگم تازه برعکسش هم هست، یعنی چه بس کتابی از ما اونا داشته باشه که ما خودمون نداشته باشه. کور که نیست، میگه آقا تو شامات این اتفاق میفته، خب پس شام مهمه. تو افغان تو خراسان اتفاق میفته، حالا بحث میکنه کجا این خراسان یعنی کجا. آقا این شیعیان طالقان خیلی بیزن، طالقان کجاست؟ نه مهمه. بله، مسئله سوم در مورد نشانه ها اینه که توجه شیعه رو میخواد به اون منطقه معطوف کنه. این که میفهمد تو شامات سفیانی میزنه بیرون، اما شما روایتی در مورد بورکینافاسو نداری، یعنی وقت تو برادر من، منابع تو محدوده، وقت تو محدوده، تعداد تو محدوده، پولت محدوده، خودت درگیر بورکینافاسو و جزیره فیجی نکن، شامات مهمترین جاه، اونجا مهم است، یمن مهم است، خراسان مهم است، آذربایجان مهم است. انقدر نفهمیدن که انگلیسا و صهیونیست‌ها اومدن فهمیدن آذربایجان مهم است. بعد از من دالان تورانی زنگزور رو بحث میکردن که بفهمی آذربایجان مهم است. یادم که دو قرون سوادم نداشت بشه میفهمه قفقاز چقدر اهمیت داره، راه اروپاست. اما شما تو روایات دارید میگه آقا نارون من آذربایجان، میفهمه یه آتیش از آذربایجان، نمیفهمه فی آذربایجان، نمیگه آتیشی تو آذربایجان میگیره، میگه آتیش از آذربایجان شعله میکشه، جاهای دیگر هم میره میگیره این آتیش. این آقا آذربایجان مهمه. کسی که نگاه دینی داره به مسائل راهبردی، به مسائل استراتژیک، ژئو استراتژیک، سوق الجیشی، به اینا توجه داره. دشمن ما به این توجه دو بارها عرض کردم، از من زیاد شنیدید، من با یه واسطه اینو خدمت شما انتقال میدم. یه از مسئولین، یه از روحانیون نیرو قدس اینو برای من تعریف میکرد که وقتی امریکایی ریختن تو عراق، یکی از علمای عراقی رو گرفتن، ایشون میشناخت اینو، به من آدرس داد، معرفی کرد که میره عراق، برو پیشش. گفت 6 ماه یه سال چقدر این سرهنگ آمریکایی نشسته بود جلوی من با مترجم، کتاب یوم الخلاص، روزگار رهایی رو گذاشته بودم نشانه زوره، دونه بدونه با من چک کرد. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ نظرت در مورد این بگو. دونه دونه خب این وقتی دشمنی از ما جدیتر گرفته زورتو خودمون، میام مظلومیت امام زمان در کنار صداها مظلومیت دیگه ایشون، بزرگترین مظلومیت میگه گیر ما افتاده. خدا دست ژاپنیا و اروپایی ها اینا صد بار آورده بودنش تا الان، برنامه ریزی دارن، نظم دارن، فکر میکنن. ما هم جردن بیلی شیر تو شیر کار میکنیم. داداش هیئتی بزنیم به خط تنت میلرزیم، یا اول فضل یه کاری میخوان بکنن که اسم هیئتم خراب میکنن. یعنی برو اونجا، این نیست، این انفعال نیست. شما بگه آها یه سفیانی میخواد بیاد بیا بابای هممونو در بیاره، آخ چون اومد داره بابامونو در میاره، انشالله زور نزدیک. این نیست، میگه اونجا میخواد بریزه به هم، حد صدش هم بهت میگه، میگه بشینی میاد ناموسش یه رو هم داره برهنه میکنه تو نجف میبره. اگه سر جات بشینی اینه، برو جلوشو بگیر زودتر، شامات برات مهم باشه. مسئله دیگه، ما اینجا یه فاصله گذاری بکنیم برادر من با خواهر بزرگوار من با مسئله پایان تاریخ، که اینو ما نداریم، آخر زمان به معنی end of world نداریم، قیامت نیست. این مسیحی ها فرق این دوتا رو نمیفهمن. یه بخشیش برمیگرده به خاطر ترجمه غلط انجیل. چرا؟ چون اینه که حضرت عیسی که انگلیسی حرف نمیزده که بنده خدا، اینا کشیشاشون آخونداشون هم انجیل انگلیسی میخونن، نه زبون مادری انجیل بلد نیستن، انجیل پشیدار رو بلد نیستن. لاله حضرت عیسی میخواسته بگه من، نمیگفته آی ام که من هستم، میگفته آنی انا، عربی این عربی زبان آرامی بسیار نزدیکه. چون که من بعضی موقع میخونم این بخش انجیلو، چون عربیم خوبه، یعنی عربیم خوبه که یعنی ریشه های عربی رو هر مسلمانی خیلی هاشو بلده، خب بعد میخونه قشنگ متوجه میشم چی میگه. یعنی حضرت یحیی بخش 11 بارها براتون خوندم، انا معمد لخون به میا، انا که انا معمد تعمید دهنده هستم، لخون لکم همینه، به میا به آب به ما. خب این که همش هم عربی شد که، اینجوری منظورمه. خب اینا اینجوری میخونن؟ نه، فرق مثلا ساعه رو نمیفهمن که این ساعه لحظه ظهوره یا قیامته. حالا مترجم عشق کرده یه جاشو گفته لحظه زوری بخش زده چی؟ قیامت فاکتور کرده دیگه، رو فاکتور اون دارن اینا پیش میرن، بدبختا دارن عبادت میکنن. مثلا عرض کردم 20 خورده ای بار در انجیل لفظ دجال استفاده شده، دجال همینی که دارم میگم دجل. خب مترجم عشق کرده دو تاشو نوشته دجال، 20 خورده دیگه مثلا 26 تا 24 تا دیگه شو نوشته the enemy of god، دشمن خدا. اینا میگن دشمن. میگه تو کتابتون چند تا دجال داری؟ میگن دوتا. میگه 26 تا داری؟ خبر نداری پروفسور. خیلی بندگون خدا، الحمدلله ما به زبان قرآن به زبان نزولش میفهمیم. میخوام بگم این با آخر الزمان نمیدونم دنیا میخواد نابود بشه، اینا رو هم بذار کنار، اینا ما نداریم، آرماگدون رو نمیدونم چیزا ما نداریم، اینا اصلا وقتتون رو تلف نکنه. حالا فیلم براش میسازن بسازن، همش دیدی دنیا نابود میشه، یه چشمابی پیدا میشه، یه خانمی هم تو راه پیدا میکنه، با هم دیگه دست به دست هم میدهند به مهر، میهن خیش را میکنند آباد. خدمت شما عرض کنم من میگم دنیا رو نجات میدن. حتما بعد اونا بیاد بیرون، بقیه عقب موندن کج و کلن، سیاها و خاورمیانه یا چینگ چانگ چونگا اینا همه بعد اون اونا فقط چشمابی بعد بشه. آنگلو ساکسونا میتونن لیاقت من. من یه بار با یکی از این کشیشای لبنانی صحبت میکنم، گفتم حالا خدا وکیلی چرا حالا شما که دیگه لبنانی دیگه قیافه لبنانی چه شکلیه؟ گفتم بابا لاغر شما که دیگه جز مسیحی خاورمیانه دو تا اعتراض کنید که عیسی انقدر چشمابی چش سبز نشون ندن، بچه شما همشهریتون بوده دیگه، بچه محلتون بوده، حضرت ابراهیم چشاش زاغ بوده به او رفته. حالا من با چشم زاغ این چیزا مشکل ندارم، جدشون معلومه کجا چرا این شکلی میکشید لاغر. فیلماتون دوتا اعتراض بگن لاغر تو خاورمیانه اومده شبیه خودمون بکش، دیده دیگه تو موها زرد بور، خودمونم فیلم ساختیم حضرت عیسی رو ساختیم همین شکلی درستش کنیم، انگار همون لحظه از سوئیس بلند شد اومده بود جهان رو نجات بده. این قصه ها زیاد داریم ما. فکر نمیشه تحقیق نمیکنه، نمیشه فیلم از اسماعیل لورس کردن، از اسماعیل 13 ساله رو 45 ساله گذاشتن، دماغش هم عمل کرده دازه. این فیلم تاریخی که دماغ عملی نذاری تو رو قرآن، بعد درد میدونی کجاست؟ همینا برای من و شما نسخه میپیچن. تو پروفسور تو فیلم تو درست بساز، نخواستیم به قرآن، فیلم هم که کپی هر فیلمی میاد اینا که فیلم بازن فلانی و این کپی راستی فلان فیلم ها، این کپی به همون فیلمه، یه دوتا خلاقیت داشته باشی. باز این چیزشون بگم. خب چند تا اسلام خواهم راجعش حرف زدم. اولا بحث سرزمین اینجا نکته داره. اون چیزی من و شما درک داریم سرزمین با اون چیزی تو رباط متفاوته ها، بر همین کجا کلا میفهمید، بر همین متوجه نمیشه. شما اینجا باید به سورس ها مراجعه کنید، به منابع رجوع کنید. مثلا ما علمای اسلامی کلی کتاب نوشتن در مورد با عنوان مسالک و ممالک، مسلک ها و مملکت ها. اینا باید بشناسید که اونا چی میگفتن، که میشه همین مثلا علم جغرافیای الان ما. آقا یه معجم البلدانی هست، اومد این شهرها معجمشونه جمع کرده. خیلی زیاد داریم مسالک و ممالک ابن خرداد به صورت الارض، نمیدونم احسن التقاسیم، این زیاد داریم. خدمت شما عرض بشم، اینم از این. ما الان کشور رو بر مبنای سیاسی تقسیم بندی کردیم، مرز جغرافیایی. بر مبنای گویش بوده؟ نه. افغانستانی فارسی حرف میزنه، اون طرف ما این طرف. ترکه اون طرف ما این طرف ترک هم داریم. عرب همینجور. بر مبنای نژاده؟ نه. میبینید؟ بر مبنای سیاسته. اما قدیم این نبوده. اصلا آقا یکی از جنایت هایی که غربی ها انجام دادن خب همین بود که مردم دنیا رو اصلا جدا کردن. قدیم رفع بلند می شده راحت میتونسته به مرزی رد بشه برون. اونا شهرها رو می پاییدند، همینجا بلند می شد می رفت مکه، هم مکه بلند می شد می رفت. دیدی که خیلی از این علمای بزرگ اهل سنت همه ایرانی، خیلیشون خراسانی هن، یعنی ایرانی و افغانستانی و والا صحیح بخاری. خب بخاری که منم مال بخارا دیگه، مسلم نیشابه دو تا صحیح دارن، صحیحین کتاب، دو تا صحیح کتاب صحیح درجه یک دارن، جفتشون اینا اینجایی بودن. یکیشون برگشت از من گفتش که شما ایرانی ها حیف کشیه. گفتم که برعکس، ما نشون در طول تاریخ دقیقاً عالمانه برخورد کردیم، همه چی هم میفهمیم. دار و ندارتون که فعلا از ماست، کل کتاباتون که از ماست، علمای درجه یکتون که از ماست، همین خود ما فهمیدیم اون مسیر اشتباه بوده، این مسیر درست داره. برعکس ما نژادی برخورد نکردیم، ما غیر عرب بلند شدیم اومدیم اون کسی که تو باید میرفتی سراغش، توی عرب نرفتی، ما اومدیم سراغش، گفتیم آقا اینا درست میگن. گشتیم تو اونا درست. بعد تازه ما مردم، وقتی میگم ایران فرهنگی جغرافی ایران چیزو میگم، ما فرهنگی یعنی اون ایرانی که افغانستان و تاجیکستان و ایران و اینا دارم میگم. گفتم آقا ما با ضرب شمشیر هیچ وقتی نوز نکردیم، هر کی به ما حمله کرد قشنگ بردیمش تو قالب مد نظر خودمون، گفتم خوش اومدی. مغول حمله کرد اومد اینجا رصدخونه ساخته. مغول رصدخونه بسازه نه، یعنی چی؟ یعنی مثلا پیغمبر همین کار میکرد بهش ایمان میآوردن. شبیه معجزه است این. سلطان محمد خدابنده اسمشون رو عوض کردیم، هیچ اثری هم ازشون نمونده، اثر فرهنگی ازشون مونده کجاست؟ اسکندر اومد وقت داشت میرفت لباس ایرانی تنش بود، جانشینش خودش ایرانی نامیده، سلوکیان. یعنی ما فرهنگمون نبوده، اگر مسلمون شدیم حال کردیم. و اگر اکثریت اینجا مثلا تشیع رفت حال کرده باش، یعنی گفت خب بعد از پیغمبر کدام ورژن کدام صحابه، کدام یکی از صحابه. ما علی ابن ابی طالب رو از همه بیشتر دوست داریم، این به عدالت نزدیکتره، به حق نزدیکتره، به عقل نزدیکتره، به انصاف نزدیکتره. تقسیم بندی در روایات بعضاً بر مبنای نژاده، مثلا میگه سرزمین عرب که حد به سمت غرب زاگرس گفته میشده و شمال آفریقا، وقتی میگه عرب یعنی چی؟ سرزمین عجم که سمت راست زاگرس، شرق زاگرس گفته میشده. همین الان مثلا عراق یا عراق عجم، عراق، اصلا انگلیسی هم جوری میگن دیگه، عراق، عراق عجم، عراق عرب، این ور زاگرس و اون ور زاگرس. بعضن بر مبنای طبیعت بوده، ما وراء اون نهر، پشت بالای اون رودخونه، بین اون نهرین، بین دوتا رودخونه یا جزیره، باید بدونیم این جزیره منظور جزیره العربه جزیره یا نه کوههای منطقه که الانش کردستان. الان ببین شما اصلا ذهنت دنبال یه جزیره، چون من فهمی که من شما از جغرافی از جزیره داریم یه چی که دور تا دارش چی باشه؟ آب باشه. باید بدونی، بعد مثلا تو نشون داره میخونی بعد دنبال جزیره میگردی. بر مبنای فرهنگ که اصلا نه نژاد بوده نه موانع طبیعی بوده، مثل چی؟ نامه که پیامبر به خسرو پرویز می‌نویسه. چی می‌نویسه؟ می‌نویسه من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. الی کسرا عظیم الفارس. این فارس نه یعنی این که تو مثلا فارس بوده، ترک نبوده، نه عرب نبوده، نه چی نبوده، این نیست. یعنی چی؟ یعنی همین منطقه فرهنگی ایران با اون عنوان. فلذا یعنی چی؟ یعنی شما بگید دیگه از گرجستان بگیر، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، اون موقع فارسنی. تو از تو بزرگ این جایی، زعیم این جایی، عظیم آدم بزرگ اینجا، شاه این جایی، تا لب مرز چی؟ افغانستان و تاجیکستان و بله پاکستان. پاکستان یه بخشش، بله بخش دیگهش به عنوان سند یاد می شده ازش، یا هند. فلذا بعض موقع شما توی بعض جمعه نوشته از سند یا هند، فکر نکنید یعنی هندوستان. معادل امروزیش عموما همین منطقه پاکستانه، یعنی مسلم، بخش مسلمان نشین هند که دقیقا در مرز با ایرانه دیگه، منطقه هم از همین بره اسلام رفته اونجا. یا می فرماد اگر دین یا دانش در ثریا باشد، مردانی من ابناء الفارس، مردانی از سرزمین فارس. این فارس یعنی مثلا آقا نه دیگه شرمنده، ترکا نمیتونن دین و دانش به دست بیارن، کجایی هستین حرف بزن، نه توی لهجه ترکی در نمیتونن، این نیست. یعنی همین منطقه‌ای که عرض کردم اینجا فرهنگی، من جغرافیای فرهنگی من نظر بود. مثلا سرزمین شام شامل سوریه، اردن، لبنان، فلسطین و بخشی از شمال عراق. بعضن رمزی صحبت میکردن اهل بیت، این هم باید بدونیم. مثلا یه بابایی که مثلا حق اهل بیت رو غصب کرد، اسمشو میبردی خب شعر درست میشد، به رمز میفرده فرمده دولام یا عدلم. یعنی چی؟ یا حروف رو به هم میریختن. دولام یعنی که اون کسی که قدش بلند بود و سیاه رو بود، یعنی سیاه پوست بود، یعنی نه سیاه پوست به معنی چجوری هم سبز تر، آره نه فقط سبز همت بیشتر. یا مثلا حروف رو به هم ریخته، مثلا ما روایت داریم مثلا فهمده رمع، معلومه یه عمره دیگه اسم جاها، حروف جاها جاها. یا مثلا ما الان روایت داریم میفرماد، چون میگه این کدوم منطقه است، هرچی میگه رو نمیتونه منطقه، فقط کافی برعکس بخونیش میشه اردن. این که مثلا چرا اینا به اسم رمز فرموده، این باید بررسی بشه، این کارگاه روایت به روایت باید بررسی بشه که این متخصص خودشو میخواد، متوجه کار هر کسی نیست. بله اول از نظر سندی این تازه بررسیشو مطمئن شدیم، تازه بریم سراغ بقیه چیزا. حالا بازی چیزا مثلا سندش یه خورده اشکال، حالا مثلا مرسل بود نمیدونم، بازم باید رهاش کرد؟ نه، باید ببینیم آقا این به عنوان قرینه یا مقوم برای چیز دیگه میتونه استفاده بشه یا نه، رو بگذاریم. یا مثلا سرزمین روم یعنی کجا؟ ترکیه. آ کلا من میبینم طرف میره سخن، من چند وقت میشه برنامه تلویزیون داشتم میدم، یکی از مدعای عزیزمون فرمود مادر امام زمان اهل ایتالیا بوده. ایتالیا؟ من سخنرانی حضرت نرجس سخنرانی کردم برید اونجا گوش بکنید، اینا به خاندان از نوادگان سنت تئودورا بودن، اینا اصالتا ارمنی هایی بودن که در ترکیه و قسطنطنیه اصطلاحاً به قدرت رسیدن. ملکه سنت تئودورا، بعد اون ماجرای تئوفیلوس رو گفتم دیگه، ببینید که خیلی همجوری که شگفتی های هستن ماجرای حضرت نرجس، همینی که چقدر این با تاریخ منطبقه. حتی من آدم فرستادم ترکیه، رفتن سراغ زلزله های اون موقع که میدید وقتی میخواستن عقد او رو با پسرموش بخونن هی زلزله میومده، رفتیم زلزله های تاریخی ترکیه رفتیم در آوردیم، دیدیم همون سال که الان حضور ذهن ندارم 212 چنده حضور ذهن ندارم، این خب 5-6 سال پیش سخنرانی کردم خدمت شما، همون سال کلی پس لرزه ثبت شده، اومده بود اینو ثبت میشه کردن در تاریخ. خیلی عجیبه، دقیقا اینجوری. محلی هم که یعنی مادر بزرگ حضرت نرجس خاتون دفنه، الان یه صومعه بوده، الان مسجد شده، مسجد سنگکتر. اینا همشون همونجا خانوادگی، مثل آرامگاه خانوادگی هست، همونجا دفنشون کردن. اونا بدونی مثلا تو رو مثلا ایتالیا دنبال یه چیزی میگه، ترکیه هست. مسئله بعد مثلا مغرب، غرب دیگه، آمریکایی ها قارش کش نشد بودن مغرب، بله شمال آفریقا، همین مغرب مراکش که میگن حالی منطقه هست. این هم بگم داخل فرنش که مادران اهل بیت، من جدا حتما سخنرانی یه روز وقت میکنم، میدونم چون وقت گذاشتم، من مطالعه کردم، واقعا نژادهای مختلف خیلی عجیب، یعنی از در اون اخبار رضا ما داریم که دختری از گرد سوم مادر امام سجاده، میگم چون من دیدم بعضی از مورخین بحث کردن در موردش، ما روایت داریم بابتش، بدون سندش هم بکنه. یا ما از اسپانیا داریم، فرانسه داریم، آفریقا داریم، عنایت داشته باشین. اینکه امام جواد یه خورده سبزن به خاطر اینکه مادرشون افریقاییه، اون بحثایی که اینا میمادن گفتن پسر تو نیست به امام بزن، برای همین بود دیگه. خدا اراده کرده در وجود نازنین حضرت ولیعصر تمام این نژادها خودش رو در آینه او ببینن. مادر ایشون از بنی اسرائیل، دقیقاً در بنی اسرائیل هم اون ابهت و سیادت از مادر منتقل میشه، ببینید، و پدر ایشون از بنی اسماعیل. میگه چهره او بنی اسماعیلی است، هیکل او بنی اسرائیلی است. روایت داری خدا دهن همه رو میخواد ببند. از این جهت که آقا صاحب زمان اون صفت ذوالقرنین بهشون میگه، چون قرن به معنی شاخ نیست، اشتباهه، من همین اشتباه انجام دادن. قرن به معنی شاخه است. در قرآن هم هیچ جا قرن به معنی شاخ استفاده نشده، معنی شاخه استفاده شده. فی قرون آخرین، در شاخه های امت، به یک گروهی از مردم میگن امت، چرا یک شاخه از مردم. ذوالقرنین برای که او صاحب دو شاخه رو دوباره به هم میچسه، عین کوروش. ادامه همون آیه کتاب دانیال میگه لا ماده ولا پرشا، میگه او ویژگیش این بود که مادرش از ماده ها بود، پدرش از پارس ها، دعوای ماده ها و پارس ها رو تمام کرد. یعنی هر کس اگه ماده ها میخواست افتخار کنه در کوروش رو میدید، و در پارس ها هم که پدرش از اون نسل بود اینه. اینا این نیست که مثلا شما بشید فقط دو تا روایت بخونی یا یه آیه قرآن بخونی، بابا اینا مطالعه تاریخی داره، زبانشناسی داره، دقت میخواد. خیلی عجیبه. مثلا یک جایی دیدم مثلا شگفت زده شد از امام صادق، ما روایت داریم در مورد ذوالقرنین میفرماد عبدالله ابن ضحاک، دیگه ول کردن دیگه. من دیدم کسی مثلا روایت کار میکنه، گفتم ولش کن دیگه، ضحاک کی و عبدالله ابن ضحاک، ولش کن. حالا امام صادق هم ان شاء الله خوب فرمود دیگه، وقت نذاشتم برم. دقیقاً شما برید ببینید پدر بزرگ مادری کوروش آستیاگ، آستیاگ فارسیش اژیدهاک، یونانی آستیاک، عربی ضحاک. میگه او بنده خدا از نسل ضحاک. ما خود ائمه رو میگیم یا ابن رسول الله به واسطه که هم پدر بزرگ مادریشون دیگه. اینا فرمودید؟ حالا ما باید این روایت داره. آقا شما 1300 سال 1200 سال پیش امام صادق اینو فرموده که اصلا آقا ما خود ما ایرانی ها خبر نداشتیم کوروشی بوده، خاک خورده بود رفته بود دیگه، اسم عوض شده بود. چند سال مگه اومدن روی هخامنشون تحقیق کردن؟ اصلا خطشون رو نمیتونستن بخونن، بلد نبود کسی خط میخی بخونه. یه جمع سنگ نوشته رو دیوار میدونن شد چیه این؟ کسی نمیدونست. و شما 1400 سال پیش همچین نکته عجیب و عظیم و اینجوری بگی، به خدا ما خیلی بیارزیم جای دیگه دنیا بودین اصلا همین رو معجزه علم میکرد. یا مثلا شرق، من چون نارون من مشرق جدا سخنرانی کردم در قم، اونو حواله اون طرف میدم، این شرق معنیش کجاست؟ یا خراسان، خراسان رضوی شمالی آنش پیخیال، خراسان اونجایی که خورشید برمی اومده برای مردم ایران دیگه، به یه مرحله میشه دیگه کوههای مرز بین افغانستان و خدمت شما عرض بکنم چینه، خب پایین تری خوربیاد میخوره به کشمیر، اون منطقه خیلی کوهستانیه، همین هزارجاد وقتی میری یه جایش هست که آسمون نمیتونه ببینه، اینقدر کوها در هم پیچیده در هم تنیده. از اونجا که در میومده اینو گفتن خراسان، خور هم خورشیده. این منطقه شامل قسمت بزرگی از افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، سه تا مرکز مهم داشته، هرات بوده، مرو بوده، نیشابور بوده. از اون خراسان باید بفهمیم کجا سید خراسانی، خب از کجاست؟ مشهدی ها؟ یا مثلا طالقان، یا آقا طالقان، طالقان هم بغل تهران سمت قزوین میبینیم جو طالقان، آره هم اونجا خود طالقان داریم اونجا. نه 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 اونجا طالقان تو اصفهان داریم اونجا، کجا من کدومی کی؟ یه طالقان در افغانستان داریم که از قضا بررسی خود من خیلی رو پژوهش کرده دیگه انجام داده، اون طالقان اونه. اون کسایی که از طالقان برمیخیزن ویژگی هاشون نشون، از منطقه برمیاد که امروز افغانستانه. حالا ما بحث کنیم در روایت منابع اهل سنت ببین چی میگه. میفرماد که از حضرت علی علیه السلام اهل سنت نقل کردن که خوش به حال طالقان، خداوند سبحانه و تعالی داره گنجهایی در آنجاست که نه از طلاست و نه از نقره، اما در آن خطه مردانی هستند که خدا را آنگونه شناختن که شایسته معرفت اوست و آنان یاران مهدی در آخر زمانه. این در منابع اهل سنت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برخی هم طالقان رو مثل خدمت شما عرض میکنم فارس که گرفتن یه منطقه فرهنگی گرفتن، برخی هم گفتن این منطقه ایران تا اما ایران فرهنگی گرفتن بعضی. خب در روایت شیعه چی داریم؟ از امام صادق علیه السلام داریم، پس فرمود گنج طلا نیست، گنج آدمه. یه مردانی از اونجا میان که اونجور که خدا شایسته شناخت اونجوری شناختنش. گنجی در طالقان است که از طلا و نقره نیست، امام صادق میفهمید منابشیه، و پرچمی است که روزی که آن را پیچیده اند برافراشته نشده است، و مردانی هستند که دلهای آنها مانند پارهای آهن است، شکی در ایمان به خدا در آن راه نیافته و در طریق ایمان از سنگ محکمتر هستند. اگر آنها را وادارن که کوه‌ها را جا به جا کنند، از جای بکنند، از جای کنده و از میان بر می دارن. یه به شدت صاحب عزم و ارادن، اراده کنه این کاری انجام بده انجام میدن. هیچ کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. یک دلها از پاره های آهن زبر حدیده، یعنی هیچ کسی نمیتونه جلوشون رو بیسته، ترسی بده راه نامه، اراده کنن به دست میرن. لشکر آنها قصد هیچ شهری نمی کند جز این که میفرماد اونجا رو میگیره، پیروز میکنه، پیروز میشه. اسبهای آنها زینهای زرین دارند و خود آنها برای تبرک بدن خود را به زین اسب امام میسایند. و حضرت ظهور میکنه، اینا کسایی که دور حضرت رو گرفتن، جز اون حلقه اصلی هن، اصطلاح محافظ تماس هن. آنها در جنگ ها امام را در میان گرفته و با جان خود از او دفاع میکنند و و هر کاری داشته باشد برایش انجام میدم. ولی مسارعین الی فی قضاء حوائجه تو دعای انقا میگه آقا میشه من جز کسایی باشم که وقت امامم یه چیزی خاص من جز سریا باشم. بعضی وقت مثلا میگه میشه لیوان آب برداری بیاری، اینو باید میکنن یا 10 دقیقه میمیره دیگه بدبخت گلوش گیر کرده میفته خفه میشه. بعضی نه میدونن، میگه باید به این مرحله بشه. آقا میگه خدای میشه منو از جز کسایی قرار بدی؟ مسارعین الی فی قضا حوائج، میگه آقا چه حاجتی داری من اولین نفر بشم لب تر بکنی سریع انجام بدم سبقت بگیرم؟ و سابقون از سابقون اولئک المقربون. میدونی کیا نزدیکن؟ اونا که سبقت میگیرن. خدا میگه که خیلی دوست دارم کسایی که تو بزنگاه ها اولین نفران، اونجا که ابا عبدالله خیمه رو خاموش میکنه و میفرما هر کی میخواد پاشه بره، شما تو کربلا اصلا حرف از حضرت عباس نمیشنوید. اونجا میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. آقا ما کجا بریم؟ یعنی شما هیچ حرفی حضرت عباس کنار امام حسین حرف نمیزده، اینطور ادب داشته. همونطور که تا پیامبر هست شما از امیرالمومنین هیچ چی نمیشنوید. میبینید پیامبر که از دنیا میرن امیرالمومنین خورشید طلوع میکنه، اصلا این فرمایشات این کلام این نهج و بلاغه رو آدم میبینه تعجب میکنه، میگه آقا چرا تا پیامبر هست اینا نمیشنوید؟ اینجوری باید دور امام زمانت بچرخه. و هر کاری داشته باشد برایشون انجام میده. مردانی در میان آنهاست که شبها نمیخوابند، زمزمه آنها در حال عبادت همچون زمزمه زنبور عسل است. یه زنبور هست این صدای وزوزشون میاد. همه حرم امام رضا یه جایی که حالا مثلا تاق گنبد یه جایی هست میبینید مثلا شبا مردم دارن نماز میخونن دعا میخونن یه صدای همه خیلی قشنگی میاد، آدم لذت میبره. میگن شب عاشورا این صدا مثل کندوی زنبور عسل از سپاه امام حسین میاد. تا صبح نماز خوندن عبادت کرد. حالا طرف یا میخوام برم برای امام حسین کشته بشم، حالا نماز شب چیه؟ اینجا ما یه دو رکعت نماز شب بخونیم و فردا انتظار داریم مردم شب خرگاو ببینیم. رای چی شده؟ یه هفته دارم نماز شب بخونم نه؟ مردم خیلی خوبه، همه شبیه آدم هم. انتظار دارم که شغال ببینیم، که پلنگ ببینیم. پلنگ که میبینیم البته. زیاد هم هستن پلنگ. میخوان لایحه ببرن جمع کنن پلنگ. بله. و روزها سواره به دشمن حمله میگه. شب در حال راز و نیاز. آخه همینه دیگه، مثلا آقا ما دیگه کار کردیم دیگه لازم نیست، مثلا دیگه کار هیئت انجام میده نماز میزون دقیقه 90 میخونه دیگه، خدا به دکار بهش دیگه، تو انتظار داره 4 تا فرشته بیام سرباز جلو در خونش گماشته کاراش انجام بدن. یه برسیم زمین پیاز بخره تو باشه بجه. میگه اینایی که تازه به امام دور امام اینجوری میچرخن اینا کسایی که شب زنده دارن. بله آقا خیلی دوباره طالقون اینجا اونجا اینا مهم حالا برای جغرافی گفتم، اما والا به نظرم آدماش مهمترن. این صفت در کسی باشه تو طالقون نباشه، تو شیراز هم باشه ممزم میاد برش بده میبرش. این صفته مهمتره، دوباره بازی ها نباشیم. تمام شب را عبادت مشغولن. بله اینو گفتم. آنها در وقت شب راهب و هنگام روز شیرند. آنها در فرمانبرداری از فرمانبرداری امام بیش از کنیز نسبت به آقایش پافش میشه، نوکرن بر آقاشون. آنها مانند چراغهای درخشندند و دلهایشان همچون قندیل هاست و از خوف خدا خوشنودند، خوشحالن از این که خوف خدا تو دلشونه. الله. آنها ادعای شهادت دارند، میخوان و تمنا میکنن که در راه خدا کشته گردن. شعار آنان این است: ای خون خواهان حسین، یا لسارات الحسین. از هر جا می گذرن رعب آنها پیشا پیش آنان به اندازه یک ماه راه را در دلها جا می گذرن. قبل این که وارد بشن از مدل رزم اینا جنگاوریشون و سلحشوریشون اونا به قول دشمن می رو ویبره هنو قبل این که برسن و بدین گونه رو به پیش می روند. خداوند هم پیش رو به سوی حق و حقیقت را پیروز. داعش به خاطر همین روایتی که از اهل سنت براتون خوندم دنبال مو شاخه خراسان داعش راه بندازه، میگفت اینا ما رو نجات خواهند داد. گرفتید چی شد؟ همین اتفاقی در شامات افتاد و باعث شد یهویی از دل افغانستانی ها این فاطمیون اینجوری مثل خورشید بدرخشن، مثلا معادلات اونجا رو عوض کرد. شجاعتشون، قناعتشون، سخت کوشیشون، عزمشون، نترسیشون، ارادهشون، نو واقعیت. من عرض کردم قبلا در جای دیگه، ولی یه عده‌ام بهشون برخورده به جهنم بهشون برمیخوره. من که افغانستانی نیستم، من زینف نیستم، من حقو میگم. من سراغ ندارم جنگی رو که توش اینطور، چون این شهدا که میومدن میدیدی خیلیشون سادات بودن، سید بودن، شهدای افغانستان. ما خیلی حسینی چقدر شهید داریم میبینی؟ خب نگاه میکنم اینا تقریبا 50%. گفتم من جنگی رو سراغ ندادم، اینقدر اولاد حضرت زهرا با این چگالی با این تعداد اینجوری دستچین بشن شهید بشن. سیدم نیستم بگیدین الان به نفع سید و حرف زدین، یه خود خجالت بکشید بابا، این چیزا رو بذارید کنار. تو رو قرآن دم از امام زمان هم یه دی میزنه، فقط دنبال این به نفع چی شد، اون به نفعش زشت بخور. حالا بعدن گلایه هم راجع به خورد از افغانستانی ها میکنم آخر وقت شد. اینقدر این مسئله برای عده جالب بود که ما یک مرجع تقلیدی داشتیم در زمان رضاخان، مجتهدی بود در تبریز، به قم رفت و طرفداراش گفتن ما میریم در طالقان که اون یاران باشیم. رفتن در طالقان نزدیک کرج و تهران، اونجا زمینای اونجا رو خریدن. من یه 3-4 مرتبه خودم اونجا رفتم از نزدیک دیدم. پرورش اسب میدن برای امام زمان، داره اسب آماده میکنن، نه شناسنامه دارن هیچی، نه پول، مثلا یک نفرشون حق خرید و فروش داره از روستا میاد بیرون. ما که اصلا خانوماشون رو ندیدیم، یعنی هیچ زنی ما اونجا ندیدیم. بسیار متشرع، نه برق داشتن، تکنولوژی، هیچی اصلا. باور کنیم مثلا اونجا رو اگر توریستیش میکردن مردم میتونستن برن، جذاب بود دیدن اصلا اون نوع زندگی. خب بعد همونجا زندگی میکنن، بین این طالقان یه رودخونه به کوه که میرسه، یه مثلث شکل شده، زمینه اونجا رو خریدن، وضعشون هم توپه ها، خیلی وضعشون خوبه. یه دوشم الان تبریز زندگی میکنن. بعد اما بهترم کسی نره، چون واقعا زندگی خصوصیشون رو دوست ندارن مزاحمشون بشن. ما اینجا یه دوست مشترکی با اینا داشتیم، یه دوست ما با اینا میرفت اینا رو حجامت میکرد. خب بعد ایشون گفتش که بهشون گفته بود که این فلانی سخنرانی میکنه برای امام زمان، گفت حالا دوست داشتن مثلا خودشون دعوت کردن، ما بلند شدیم رفتیم. جالب بود مثلا یه عجیب بود، یه نظمی داشتن که برای هم باور نکردنی. مثلا توی آغلشون گوسفندا رو یه تیکه چوب رو زمین پیدا نمی‌کردی، انقدر تمیز بود. بعد گوسفندا هم نژاد خیلی خاصی بودن که بعدا مثلا این اکسپایر شده هاشون رو رد خارجا رو داده بودن به این بعضی از این طالقونیا، یارو گله‌دار نمونه شده بود. یه از قوچاشونه که دارن گله‌دار نمونه شده. بعد تمام این گوسفندا رو تابلو زده بودن اون بالا، اسم ننه باباشون نوشته بودن، یعنی گوسفنداشون همه اسم داشتن. بعد اونی که نمیدونستن که ماه عسل کدام جفتگیری بوده، علامت سوال گذاشته. یعنی دائم رصد، اصلا یک زندگی عجیب غریبی. من آخرین باری که رفتم 4-5 سال پیش بود، اون موقع دیگه بچه زیر 17-18 سال نداشتن. گفتم چرا بچه دار نمیشید؟ گفت ما برداشتم این دیگه خیلی به زور نزدیکیم، فلزا این بچه جوره دست و پای آدم میگیره، خودشون به دست خودشون دارن خودشون نسلشون رو میبرن. این اشتباه خطاه دیگه، وقتی شما دست از علما کوتاه بشه همین اتفاق میفته دیگه. اون عالمشون هم فوت شد، اون مرحوم دیگه، اینا یه هر کسی حالا کوچلواریشون شروع کردن فتوا دادن. جایی کوچلواری ها فتوا بدن همین میشه. خب لذا برای من چون روایت ها تموم شد دیگه بذارم اینجا، لذا جغرافیای خراسان و افغانستان بسیار مهم است و و دیدید که میگه اون کسایی که از طالقان میان بیرون، از اون منطقه میان بیرون، اگر یک نفر خودش رو امروز یه بچه شیعه افغانستانی میبینه، بعد بگه من میخوام اون صفات رو در خودم به وجود بیارم، جوری برای امامم کار کنم در عصر غیبت که وقتی ظهور که فرمودن اون محافظه درجه یک رو از اونا قرار بده. خوشا به سعادت همچین کس. اون کسی که طالقان رو فراتر میبینه، خود خراسان میبینه، اهل همین مشهده، اهل سبزوار نیشابور تربتش، او هم ببینه. ما اون که باز فرهنگی و وسیع‌تر میبینه ایران، میمونم با خودش همچین ببینه. و حتی اون کسی تو این جغرافیه نمیگنجه، با خودش بگه خب اون صفتها در او باشه، منم میرم حالا ده از هر مثلا 10 تا 5 تا اون نگوشن یه دونم اما بذارم. مهم اینه. دشمن همینو فهمیده. یعنی هم از منظر دینی و حتی غیر دینی، اون از منظر جغرافیای سیاسی و اون موقعیت بسیار خاص افغانستان دشمن اینو متوجه شد. در ابتدا اینا رفتن افغانستان رو بگیرن، حکومت مد نظر خودشون رو سر کار بیارند، غربگرایی رو رایج کنن و کاری که با اوکراین کردن با افغانستان کنن. اوکراینیا زبانشون روسیه، اینا کنار هم دیگه زندگی داشتن میکردن، انقدر اینا رو تغییر دادن که چی شد؟ بدن هم میجنگ از هم میکشن، یعنی بشه پایگاه غرب. اول با این نگاه رفتن، اما دیدن مردم افغانستان متدین‌تر از این حرفان که به شروعشون اثر گذاشت. 20 سال اونجا حضور داشتن، هر کاری خواستن کردن، شبکه سازی کردن. حالا دوستان افغانستانی ما که اونجا زندگی کردن، فک و فامیل دارن، خیلی بهتر میدونن من چی دارم میگم. شبکه سازی کردن، سفارت آمریکا چیکار نکرد اونجا؟ عربستانیا رو آوردن، گفتن حداقل اینا خود مسلمانشن، اسلام آمریکایی، اسلام تایید آمریکایی باید داشته باشه. چه پولا خرج شد، چه حوزه علمی های سر کار اومد اونجا. جریانات تکفیری که در پاکستان ساخته شد از اونجا آوردن در افغانستان. اینا برنامه داشتیم. بعد که دیدن نه نتونستن، موفق نشدن، گفتن میریم روی برنامه بعدی. برنامه بعدی چی بود؟ که در مذاکرات دوحه انجام شده بود. که آقا اینا نشستن با طالبان بستن که آقا ما 70 80 میلیارد دلار برای شما اسلحه اینجا میذاریم میریم. بعد دولت اشرف غنی، دولت سفت و صد آمریکایی اشرف غنی هم استارت میزنه جنگو، تاجیک ها و شیعیان رو میاره پشت سر خودش، چون غنی هم پشتونه، منتها پشتون های مثل کرزای، پشتون های غربگرا، و پشتونهای طالبان هم یه جبهه تشکیل میدن. آقا برید 30-40 سال اینجا بجنگید. خب موقعیت افغانستان چی؟ از یه طرف با ایران مرز داره، دشمن درجه یک آمریکا. از اون طرف با چین مرز داره، اونم دشمن درجه یک آمریکا. از اون طرف هم شمال افغانستان جغرافیای تأثیر روسیه است. خب 3 تا دشمن داره آمریکا دیگه، ایران، چین، روسیه. باید افغانستان رو تبدیل کنه به یک بلک هول، یک سیاه چاله که هر ستای اینا رو بکشه اون تو. ایران که مرزهای طولانی داره و مرزهای شرقی ما مثل مرزهای غربی کوهستانی نیست که امن باشه، سیف باشه. بعد مگه میشه ایران سکوت کنه یک جایی ببینه آقا کشیه کشی در گرفته؟ ایران نمیتونه سکوت بکنه، ایران درگیر جنگ میشه. و شیعیان افغانستان هم جوری پراکندن در اون منطقه که حالا منطقه مثلا چگالیش بالاست، حداقل 320 کیلومتر با ایران فاصله داره، عقبه لوجستیک هم نداره. بگی مثلا جمهوری آذربایجان، نخجوان، فلان جا، یه رودخونه است، من میرم اون طرف. وقتی این درگیری شکل گرفت، این سیاه چاله درست شد که همه چی میبلعه، براشون 70 80 میلیارد دلار چیز گذاشتن دیگه، اسلحه براشون گذاشتن. چی میشه؟ آرام آرام این جنگ تبدیل میشه به جنگ شیعه سنی. وقتی بحث شیعه سنی مطرح شد، تکفیرگری مثل قارچ سر در میره. یه سری واقعیت رو بهتون نمیگم برادر من، برای همین درست نمیتونید تحلیل کنید. در عراق از هر 10 تا داعشی 9 تاش عراقی بودن، اینو بدونید. ما ما دوستی داشتیم داروسازی میخوند تهران، سوریه‌ای بود، مال نوبل از زهرا بود. ایشون میگفت بابا کسایی که دختر به هم دیگه میدادیم به سنیای اونجا تو سوریه، میگفت اون ور جاده روستای سنیا بود این طرف، میگفت همینا شروع کردن سر بردن ما. نداشتیم از افغانستان پاشن برن تو سوریه بجنگن، نداشتیم از ایران برن شمن تو سوریه بجنگن، نبوده. این تعارفا چی انجام میدید؟ واقعیت این زمینه فراهم میشد. بعد چی؟ اونم دشمنی که استاد کار رسانه‌ای، یعنی از فردا کلیپ‌ها میومد بیرون. همین سر افغانستان چقدر کلیپ‌های عجیب غریب می‌بینید شما. یه اتفاقی مثلا یه گوشه افتاده تعمیمش میدن به کل افغانستان. یه کسی یه توهینی یه جا به افغانستانی کرده تعمیمش میدن به کل ایران. کل ایرانی‌ها دارن اینجوری میگن، کل ایرانی‌ها. اونم استاد. ببینید که هر چقدر ما تو رسانه تعطیلیم، اونا خدایگان رسانن. باید یه جایی بلند شیم ما که کلامونو بریم 10 دقیقه برای کار رسانه رو فقط کف بزنیم. این اتفاق میافتاد. وقتی این اتفاق میفتیم میکشید توی ایران. خوب بدونید همین امریکا به شدت در حال تکفیری کردن ایغورهای چینیه. پوشششون هم همین سفر حجه. میرفتن اونجا ارتباط میگرفتن برمیگشتن. بعد جالبه میبینیم مثلا یه خانمی که جز رهبران ایغورهای چینی بود در نشست کجا شرکت میکنه؟ مجاهدین خلق کنار مریم رجوی. ربطی به هم دارن؟ این که شیعه است مثلا ننگ آبره هرچی شیعه رو برده. خب اون طرف یه سنی که گراشه تکفیری پیدا کرده، اینه که اینا با دشمن خونی هم باشن؟ نه، علیه اسلام عقلانی و اسلام ناب اینا دور هم، اینا کنار هم، بازی رو بذار کنار، چنان با هم رفیق میشن که نکن. این تر بود که اینجا با هوشمندی شیعیان، هوشمندی انصافا جمهوری اسلامی، هم شیعیان افغانستان هم این جنگ در نگرفت. آمریکا احساس کرد ای عجب خطایی در جنگ در نگرفت، این سلاحمون دست طالبان. شروع کردن. الان چیکار میکنه؟ آه بالاخره تعارف که نداریم که. طالبان پاکستان ساخته. پاکستان هم دستگاه امنیتی نظامیش میدونی که جز قدرتمندترین دستگاه امنیتی جهانه. بدونید دستگاه امنیتی نظامی پاکستان. آیسای. بعد خدمت شما عرض بکنم که اومدن چیکار کردن؟ اون جریان، یعنی آمریکا تو طالبان کلی آدم داره، بخشی از طالبان هم میخواد از زیر یوغ پاکستان بیاد بیرون، چون همه چیش به یه جا بند باشه چیه؟ تحت فشار اونجاست. اینا امریکایی از اون، یعنی اون بخشی که دوست داره با ایران ارتباط بگیره، اون بخشی که میخواد با شیعیان خوب باشه، اون بخشی که میگه شیعه بره عزاداریشو بکنه، اون طرف میاد خرابکاری میکنه. این درگیری بین خودشون است اساسی. از همین لایه های پایین بگیر تا بیاد. طبعا تو لایه های پایین خیلی کار ساده تر باشه. می تونم اتفاقی که برای خود من در عربستان افتاد، دستگاه سیاسیشون نمیخواست منو دستگیر کنه، دستگاه امنیتیشون این کاره رقم زد. دستگاه سیاسیشون میگم من میخوام روابط درست کنم. تو خود عربستان تعداد افرادی هم خواستن روابط خراب بشه. تو همین ایران نیستن؟ چرا؟ یه رسما طرف داره توییت میزنه. دی سر عکس حاج قاسم وزیر امور خارجه عربستان اومد چیکار کردن؟ یکی از همین خبرنگار اصلاح طلب یه توییت عمدن زد ماجرا بر عربستان حیثیتی کرد که اونم نیان. در مورد خود منم همین شد، یعنی اون آدم ایران اینترنشنال وقتی اون توییتو زد گفت آقا این یه عمر تو ایران علیه شما صحبت کرده، به شما گفته آل یهود، به شما گفته نمیخواد بگیریدش. بعد دید جدی نشون ماجرا کشون به همسر پیامبر. بعد جالب هم صدا با اونا یک سری از اصلاح طلبات داخل، غربگراها تو داخل شروع کردن تیکه های سخنرانی مثلا 5 سال 10 سال پیش ما رو بیرون کشیدن که آقای به ما چه ماجرا رو بر عربستان و سعودی چیکار کنن؟ حیثیتی کنن. خب اینا فکر اونجا فقط کار بلدن، تو افغانستان نمیتونن، تو پاکستان نمیتونن، صد جا دیگه نمیتونن. نمیتونن یه نیروی طالبان رو بشورونن، اسلحه بکشه، یه کاری بکنه. اینجاست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بدنه میانه روی طالبان رو قدرتمندتر بکنه که خود اونها سلطه پیدا کنه بر بدن تون رو. خود امریکایی‌ها تو برخورد با ما چی میگن؟ میگن میانه روها رو به قدرت بیاورید. بی بی سی از کدوم لیستا حمایت میکرد تو انتخاباتو؟ متوجه شد چی میگن؟ همون سیاسته. بر همینم جالب یه دیتای از اتفاق افراد شد آه دیدی چی شد دیدی گفتیم اینا خب معلوم از اینا هستم ما گفتی کل آدم اینا ربات هم مثلا یا آپدیت کردیم دیگه مثلا با ایران کاری ندارن مثلا. خلید حالا تو خوبه خب جنگ در بگیری کی بدبخت میشه شیعان افغانستان چه گیر افتادن دور تا دورشون اینان چیشون خب اینو اسلحه برسونی میفهمید بعد آخه یه موقعی هم از به من گفتن تو از طالبان دفاع میکنه چی طالبان دفاع کنم آخه من که میفهمم من که میدونم من که صبح تا شب دارم در مورد اهل بیت سخنرانی میکنم میگم الان رو میفهمید الان پازل دشمن تک میکردن متوجهید اون از خداشونه درگیری در بگیره نمیدید لب مرز هی میان همون رایفور که اون رو گفته چیزی هم گفته چی میگه میگه وقتی اینا خطا انجام میدن تنبیهشون کنید کار درست انجام میدن تشویقشون کنید قشنگ شرطیشون کنید من همون آدم که این توییت هم زدم چرا اون توییت اونوریا میگی اینو نمیگی چاره طراحی هوشمندانه بوده تا الانم انصافا باید دست مریضات گفت به خودمون من واقعا جز پرونده هایی که میگم خیلی خوب پیش رفته اینم بدونید اینم مدیون حاج قاسم او این تغییر رو در طالبان به وجود آورد به عقل جن نمیرسید که حاج قاسم بتونه همچین کاری بکنه خدا رحمتش کن یه آدم دیپلومات بود یه آدم سیاستمدار بود به خدا قسم میدونستن کیو بزنن بیشرف میدونستن کیو بزنن ما یه سری دیگه مسئول داریم ازشون درخواست ما بیا اونا رو بزنن اونا نمیزنن جونم هم بیشی اینا بشین بزن بخیر نه اونا میدونن کیو بزنن این همه آدم میرفتن سوریه لبنان این طرف اون طرف احمد متوسلیان رو میگرفتن می‌نوسن کیو بزنن امام موسی صدر رو می‌زدن می‌نوسن امام موسی صدر کاراشو ادامه بده اصلا من نه تنها لبنان شامات بلکه منطقه رو علیه صهیونیستا میکنه میرفت پیش مسیحی سنی همه رو با هم یکی کرد نکته آخرم من دیرم هم شده کوتاه من برادران افغانستانی خودم میخوام واقعا کارای تو آخر الزمان این روایت در وسط شما خجالت نمی‌کشید یه حرفا رو بعضی از شما می‌شنوین که نه من هزارم اون حراتیه این سیده اون عامه این بذار کنار اینا رو چجوری روتون میشه چشمای امام زمان فردا نگاه بکنید حول علم امیر المومنین ولایت امیر المومنین جمع بشید امام زمان میفرمود سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد اگر اجتماع قلوب میداشتید بر عهد با ما اجتماع قلبهایتون باید بشه مجتمع بشه بگذارید از یه حرفا از نژاد و کوفت و زهر ما رو خب این شیطانیم ما بگه ما از آتیشمون از گله منسجم باید باشید هوای همه باید داشته باشید من ایرانی دارم این حرف رو میزنم همه هم باید هوای همه داشته باشیم ما حول به هم شیعمون ترکمون فارسمون عربمون عجبمون افغانستانمون تاجیکمون پاکستانمون هممون حول ولایت امیرالمومنین دور هم جمع شیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم این مبناست اگر خورشید و ماه که چرس کنم کل کائنات رو طلا بکنن یک طرف بگذارن به ما بگن بر ولایت امیرالمومنین طرفت العین چشم ببندید این کارو نخواهیم کرد ولایت مولانا ما با هیچ عوض نمی کنیم هیچ اصلا همین که میگیم اصلا این که صحبت بخوای عوض کرده این اصلا توهینه به نظر من نگذارید کار دشمن همینه تفرقه به این روز حکومت کن آقا یه ایرانی اونجا توهین کرده غلط کرده توهین کرد خیلی بیجا کرده توهین کرد و هیچ ربطی به ما نداره مردم ایران مردم مهمان نوازی هم سالها نشون دادن حالا یه جا یه کسی اشتباه میکنه یه غلطی میکنه اونو به حساب همه نگذاریم مسائلی از تو کشور ما من بارها اینو گفتم جمهوری اسلامی قوانین مردم مهاجرتش اشکال داره الان دارم میگم خدا وکیل بینی بین الله 6 سال 7 سال دارن میجنگن، میرن مجلس، بچه‌هامو میفرستن چه مؤسسه رو برید آقای نستا بشه حوزه آموزش، توزه بابا یه 40 میخوان برن راحت برن. دولت افغانستان که همکاری نمیکنه، طبیعی همکاری نمیکنه. ما وظیفه‌مونه شرط فراهم بکنیم ببینی بین الله. خدا بیامرزه نعمتی نصیب اون مسئول جمهوری اسلامی شده که وسیله‌ای فراهم بکنه که چی؟ وسیله‌ای فراهم بکنه که یه نفر به ظاهره حسین اضافه تر بشه. بله اون ملاحظات امنیتی هم بکنیم. آقا رفت من کجا بدونم کی برمیگرده؟ درسته. اینا ملاحظات هست و بالاخره یه سندی یه چیزی یه کاری کنم. اما نه که نگه می‌داریم بندگان خدا افغانستان دقیقه 90. دولت عراق هم که از خداشه. اونا نمی‌باد اگر جمهوری اسلامی فشار نیاره به عراق، دولت افغانستان که خودش فشار نمیاره به عراق که زودتر ویزا صادر کنن، که دولت عراق با جمهوری اسلامی ویزا نداره، با افغانستان که داره ویزا میخواد با افغانستان. اینو بعد جمهوری اسلامی و ما هم خودم به عنوان ایرانی رو مطالبه میکنم و برم هم تهران هم برسم بازم پیگیری خواهم کرد، این که انشالله انجام میشه. خدا انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. انشالله خدا دلهای هممون رو حول ولایت امیر المومنین و حضرت ولیعصر مجتمع کنه. یا علی صلوات الله علیه.